أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142. از امام درخواست نصیحت کرد و امام فرمودن از این گونه افراد نباش. 23 موردی که در این روایت هست: و این عرد و محنتون انفرج عن شرائط المله، اگر سختی او رو فرو بگیره از شرایط دین فاصله میگیره. شرایط منظورمون دستورات دین هست و اینا زیاد هستن. کسانی که وقتی دچار بلایی میشدن از دین فاصله میگیرن. بحث امشبمون پیرامون همین جمله، چون زیاد هست و تقریبا فراگیر تمام انسانها، مرد و زن، به نحوی و به نوعی گرفتار سختی ها و بلاها هستن، لذا بحث امشبمون از این جهت فایده عملی خیلی داره. همه ما مخاطب این بحثیم. و اما اینکه مواظب باشیم که یه وقت سختی ها که جامعه زندگی ها هست سبب دوری ما از دین نشه. محنت بدترینش حب دنیاست، یا بگیم ریشهش تو حب دنیاست، به طوری که اگر کسی بتونه خودش رو منقطع کنه از محبت دنیا، مشکلات دنیایی دارد اما سختی احساس نداره. چون بعضی فکر میکنن که منقطع میشن از محبت دنیا اصلا گرفتاری ندارن. نه، اینطور نیست. گرفتاری هست برای همه، منطقه اون کسی که حب دنیا تو وجودشه خیلی بهش سخت میگذره و اون که دلکنده از دنیاست نه. من مثال میزنم، فرض بفرمایید یه کسی رو میخوان عمل جراحی روش انجام بدن، ناچارن بدنش رو پاره بکنن، استخوان بدنش در رفته، میخوان استخوان رو جا بیندازن. تصور کنید اگر بیدار باشه چقدر بهش سخت میگذره، اگه خواب باشه چی و اگر بیهوش باشه چی. سخت‌ترینش مال آدم بیداره. این کسی هم که خوابه، تو همون لحظه اول که چاقو رو میذاره به بدنه خب بیدار میشه. اما اون که بیهوشه نه. اون تو بیهوش رو توجه بکنیم که سختی نمیگیم برای اون نیست، به اونم داره فشار وارد میشه، احساس نمی کنه به خاطر اینکه ارتباط نداره مدرک، اون قوه نفسش که درک میکنه این ارتباط با جسمش نداره، فاصله داره. مثل ما نسبت به مهنت‌های دنیایی اینطوریه. بعضی اصلا بیدارن تو حب دنیا، اینا کوچکترین ضرری بهشون وارد بشه دادشون میره بالا. بعضی هستن خوابن، منظورم از خواب قفلته، یعنی غافلن، اینا هم تا یک ضرری بهشون وارد بشه فوری بیدار میشه. اینا هم کم از اولی نیست، زیاد تفاوتی نداره. تنها کسانی احساس نمی کنند که انقطاع از حب دنیا دارند. از به ما دستور داده نشده که دنیا نداشته باشید. دنیا میاد کنار جسم ما، مثل غذایی که میخوریم ارتباط با جسم ما داره، لباس که پوشیدیم هم اینطور. به ما دستور دادن دلتون رو بکنید، در حالی که این لباس اومده کنار جسمتون دل نبندید به این لباس، در حالی که خانه دارید دل نبندید، در حالی که ازدواج کردید دل نبندید. وقتی دل نبستید، وقتی این ما، این دنیا، این لباس ازتون کنده شد، چیزی نمیشه. سالای قبل مثالی که براتون میزدم گفتم مثل که لباسیه که رو بند انداختن که بخشه، بعد میان لباس رو بر میداره. وقتی لباس رو بر میدارن این بند لباس ناراحت نمیشه، نمیگه رو چرا نبردشید از من. قوه درک نداره که. اون وقتی هم که لباس رو روش انداختیم لذت نبرد، حالا هم که برداشتیم ناراحت نشد. این مصداق لکی لا تأسوا علی ما فاتاکم و لا تفرحوا بما آتاکم که آیه شریف می فرماد اینه. وقتی حب دنیا نبود، نه اون وقت که دنیا رو پیدا میکنید خوشحال میشید، نه وقتی ازتون گرفته میشه ناراحت میشید، اما وظیفتون هم مرتب دارید نسبت به دنیا انجام میدید. چون بعضی هم افراط و تفریط میکنن. افراط اینه که تا دنیا پیدا میکنه شاد میشه، وقتی گرفته میشه ناراحت میشه، این افراط. بعضی هم تفریط میکنه، یعنی علاوه بر این که محبت دنیا رو از دل میکنه، از جسمش هم میکنه. و اینا که از جسمش رو میکنه یعنی عزلت انتخاب میکنه، میره توی بیابونی میخواد، یعنی خونه نداشته باشه، همسر نداشته باشه، از غذا و خوراک خودشو محروم بکنه مگر به یه چیز اندکی. اینم دستور دین نیست. عزلت نگفتن که شخص باید از زندگی، از عمرش بهترین بهره ها رو هم ببره، بهترین خدمت ها رو به جامعه بکنه. اگه برامش شخص عزلت انتخاب بکنه، این عزل مفیدی نیست برای جامعه. باید یه خدمتی بکنه به جامعه، حالا خدمت تولیدی باشه، اختراع باشه. ولو به این که امیرالمومنین علیه السلام داشتن میرفتن کیسه‌ها چیه، یه کیسه دستشون بود، فرمودن 100,000 درخت خرما، هستهای درخت خرما حضرت 100,000 تا جمع کرده بودن و توی مرحله اومدن اینا رو کاشتن. شما امروزه نشستن حساب کردن که این 100,000 تا با فاصله ای که بینش هست چند هکتار زمین رو حضرت زیر درخت خرما بردن و حدوداً تخمین زدن که چه مقدار چاه آب از کنارش زدن. اینا بخواه آب میخواستن. ببینید امام کاری کردن که 10 سال 20 سال بعد مدینه شد یه شهر پیشرفته ای از نظر تراوت و خرمی و از نظر حتی برداشت خرما و فروش خرما و وضع مردم یه وقت دگرگون شد. بتونه شخص یه خدمتی بکنه، نه اینکه بره عزلت انتخاب کنه بشه نهایت ذکر بگه. مثلا چند تا روایت توی زمینه عرض بکنم تا بعد این بحث خوبی داریم توی فلسفه مصیبت ها. المحنت و مقرونت به حب دنیا، قصه ها قرین شده، عجین شده به محبت دنیا. شر المحنه حب دنیا، بدترین محنت ها یعنی قصه ها بدترینش حب دنیا است. این معنیش نیست خود حب دنیا محنته، گفتم این سبب قصه میشه، این عاملی میشه که بعد که دنیا بالاخره از شخص گرفته میشه دادش میره بالا. الوله به دنیا اعظم و فتنته، وله همون هرس رو میگه، کسی که هرس به دنیا داره بالاترین فتنت رو داره. ان دنیا دار و محنه و محل و فتنه، دنیا هم خانه محن هم خانه فتن، هم قصه هاست هم فتنه ها. من لهج قلبه به حب دنیا انطاط منها به ثلاث، کسی که قلبش وصل بشه و شیفته حب دنیا بشه، سه تا چیز از دنیا بهش میچسبه. یعنی قهرن با دست خودش سه تا چیز به خودش چسبونده با این حب دنیا. اولیش هم لا یغنی، تلاشی که هیچ وقت او رو بی‌نیازش نمی‌کنه، همش می‌دوه اما به جایی هم نمی‌رسه. و حرص لا یترکو، دومی که یه حرصی تو وجودش هیچ وقت این حرص ازش جدا نمی‌شه، هم تا اون لحظه آخر عمر 100 سالم نخواهد، اما حرصش زیادتر هم شده، این حرص ازش منفک نمیشه. و عمل لا یدرکو، اهدافی که هیچ وقتش نمیرسه، آرزوها یا آرزوهایی هیچ وقتش نمیرسه. خب و اما مصیبت‌های دنیایی همش فلسفه داره، مصلحت داره، اینطور نیست که بی دلیل بی کش و پیمون هم تو به کسی مصیبتی برسه. برای مصیبت‌های دنیا گاهی برای کمال انسانه، گاهی برای کفاره و مکافاته، گاهی برای ثواب دادنه، گاهی برای امتحانه، گاهی برای ایقاظ و تذکره، بیدار باشه، گاهی دوسته تو از این هاست. بالاخره انواع و اقسام مصلحت ها تو گرفتاری ها هست. آیات زیادی از قرآن هم داریم من بعضی از آیات قرآن خدمتون بخونم. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انعم علیهم، خداوند مؤمنین رو علی ما انتم علیه، خداوند مؤمنی رو رها نمیکنه به همون گونه ای که شما برش هستی، یعنی حالات فعلیتون. حتی یمیز الخبیث من الطیب، خدا میخواد ناپاک رو از پاک تفکیک بکنه. در آیه دیگه داره ولیمحص الله الذین آمنوا، تمحیص خالص کردن و پاک کردنه، خداوند میخواد خالص بکنه انسانهای مؤمن رو. و یمحق الکافرین، تو این گرفتاری ها میخواد هم مؤمنین خالص شوند هم میخواد کافرین به تدریج از بین بروند. صدام دیدی چی شد؟ انشاءالله به مرور نابودی اسرائیل رو خواهیم دید، آمریکا رو همینطور. تو گرفتاری ها این مصلحت ها توشه، میذارد یه مقدار آل سعود دستگاهشون رو خوب بکنن، اما این سعود به سقوط نهایتش منتهی میشه. این تعبیر این آیه قرآنه، لیمحص الله الذین آمنوا، خداوند از یه طرف مؤمنین رو خالصشون میکنه، ناخالصیشون در میاد، و یمحق الکافرین، کافرین هم محو و نابودشون میکنه. این آیات سوره آل عمران که مربوط به جنگ احد و سختی‌های فراوانی که کشیدن، لابلای این آیات این آیات آمده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، شما فکر کردید وارد بهش خواهید شد، یعنی فکرتون غلطه. وارد بهش میشید باید گرفتار بشید، امتحان باید داده بشید. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، فکر خدا نمیشناسه کسانی که تلاش و جهاد کردن و به دنبالش صبر کردن، یعنی اونایی که جهاد کردن و صبر کردن اونا وارد بهش میشن، همینطور بی مشکل که نمیشه. آیات 141 142 بود، آیه 154 ش ولی یبتلی الله ما فی صدورکم، خدا میخواد آنچه تو سینه‌های شماست رو آزمایش بکنه. ولی یمحص ما فی قلوبکم، آنچه تو دلهاتون هست رو میخواد خالص بکنه. حالا یک ضرب مثلی هست که میگن تو کوره زبان، بنابراین این آتش سختی که اونجا وجود داره فوق متعارف، این باعث میشه که ناخالصی های یک معدن اینا از هم تفکیک میشه. و مؤمن تو فشار ها و سختی هاست، نه تو راحتی ها. ولنبلونکم، حتما ما شما را آزمایشتون میکنیم. حتی نعلم المجاهدین منکم و صابرین، ما مجاهدین و صابرین رو تو این وسط بیازماییم. در همین سوره 47 سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 4ش می‌فرماد ولو یشاء الله، ولو یشاء الله لانتصر منهم، فکر نکنید خدا محتاج به شماست همگه بیاد جهاد بکنید. اگر خدا میخواست انتقام میگرفت از دشمنان، چون نیاز نبود شما بیاد تو میدان. رگ حیات دشمنان در اختیار پروردگاره، میتونه آل سعود و فوری نابودشون بکنه. و چرا نمی کنه؟ خب بناست هم اونا آنچه کینه دارن تو دلش اینا بیرون بریزن، همه بشنسندشو بعد انکار نکنن. از این طرف هم مؤمنین وظیفه هاشون انجام بدن، یعنی تو این اختیاراتی که تو انسان ها داده شده، چه اختیار بدی چه خوبی، یه مصلحته که این باطنها رو بیفته. ولی خداوند میتونه، خداوند عاجز نیست. ولو یشاء الله لانتصر منهم ولکن لیبلو بعضکم به بعض، خداوند میخواد شما بعضی از شما رو به واسطه بعضیگی میخواد آزمایشتون بکنه. الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اصلا مرگ و حیات برای اینه که کدومتون بهترین عمل انجام بدید. خب آیات بازم خیلی هست، ما آیاتی رو انتون نگاه میکردن فراوان بخن آیات رو نگاه بکنیم، 50 تا آیه باید بخونیم. تو سوره فجر هم حالا یاد آمد که اونجا میفرماد اما الانسان اذا ابتلاه ربه فاکرمه، وقتی اکرامش میکنه فیقول ربی اکرمن، اکرام میکنه حالا پیش خدا خیلی عزیز، میگه خدا برای گرامی داشته. اما وقتی گرفتارش میکنیم فیقول ربی اهانت، که خدا منو خارم کرد. اینطوری نیست، یه مقصر خودتونید، خدا شروع کننده نیست. کلا بلا تکرمون الیتیم بلا تحابون علی طعام المسکین تا آخر. پس ما باز تو سوره شورا باز یاد آمد اونجا من این تو میفرمان ما اصحاب کن من مصیبت فبه ما کسبت عیدی کن، خداتون هستید شروع کننده. بعدم وقتی که میخواد خدا بلا ازتون برداره میگه نمیخواد خیلی کار انجام بدید، این بفهمید که مقصر خودتون هستید ما لطفتون میکنه. ذکر یونسیه محتواش اصلا همینه، وقتی گرفتار شدید اگه میخواد از گرفتاری خدا نجاتتون بده نمیخواد حتی نماز بخونید، ذکر بگید، بگید سبحانه که انی کنتم من الظالمین، بگه خدا تو عیب نداری، تو یه خالقی هستی همش پاکی، تمام این گرفتاره نتیجه ناپاکی منه، انی کنتو من الظالمی. فرمود اینو بفهمید، نه به زبون بگید، بفهمید. وقتی خوب جا افتاد براتون پاکی خدا ناپاکی ما، وقت فستجب نالاز من اجینا آمن الفرد. ولی حضرت یونس که تو شکم ماهی نماز نخونده، اونجا جا نخونده ویزه داری که نماز بخونه، از سجده خاصی رو بخواد اونجا انجام بده، توبه کنه در خانه خدا. همین که فهمید خدا منزه است و خودش گرفتار کرد خودش رو تو شکم ماهی، خدا نجاتش شد. حالا مسئولش خودش بود. اول آیه سه تا تیرگی رو بیان کرده و ظنون ذهبا مغاظبا فظن، این سه تاست، یکی تیرگی عملی است، یکی اخلاقی است، یکی عقیدتی. همین سه تا عضو بدن که یکیش مال فکر، یکی مال روح، یکی مال رفتار ظاهری است، این ستا باید پاک باشه، مقابلش ناپاکی. اگه تو فکر من ناپاکی بود، تو روح منم عادت بد بود، تو رفتار ظاهری منم عمل زشت انجام دادم، خب ستا ناپاکیه، استحقاق ستا مجازات داره. زهده اشکال عملی بود که قومش رها کرد اومد بیرون، زهده مغاظبه عصبانی هم بود، یه عصبانیت مال اخلاق بده، فظن نه رفت بر فکر، فظن نه الان نقدر علیه. از این ستا یکیش اولیش که مال عمل محدوده، یعنی دائمی نیست، اما دوتاش دائمیه. غضب اگه تو وجود من اومد این دائمیه، ولی اینجا آروم نشسته باشم. رفتار غضب گاهی هست گاهی نیست، گاهی فحاشی میکنه گاهی ننشسته، اما خود غضب دائما تو وجود شخصه. بدتر از اون ناپاکی فکره، وقتی فکر میکنه که مثلا بیاد اونجا تحت ملک پروردگار نیست، اونجا دیگه خدا کارش نداره، خود این یه عقیده غلطیست. فرن نرلن نقدر علیه، یعنی سه تا ناپاکی، حالا اسمشون ترک اولاس داده به اونا، ناپاکی من این کار حرام نیست، یا ترک اولا بود، اما ترک اولا از پیغمبر استحقاق مجازات داره. سه تا ناپاکی خداوند تو سه تا تاریکی انداختش، اما سه تا تاریکی خودش داشت، یه تاریکی عملی، اخلاقی، فکری، سه تو تاریکی داشت. حالا خدا میخواد مجازاتش بکنه، یه وقتا انداختش تو شکم ماهی که سه تو تاریکی با هم بود، سه تو تاریکی که خودش داشت اول آیه گفت که مثلا تو شکم ماهی تاریکی شب بود، تاریکی شکم ماهی بود، تاریکی کف دریان بود. نوچنوس نکرد نوچنوس کنه چرا همچی شده، چرا تو این تاریکی گرفتار شده. نه، بلا فاصله فهمید که خدایم تو منزهی. فنادا فالظلمات، نمی فهمد فنادا فالظلمه یا فنادا فالظلمتین، فنادا فالظلمات. ایست تو ظلمت از کجا بود؟ اول آیه رو نگاه کنید که خودتو متوجهی. در ذهن گفت کنتو من الظالمین، کنتو یعنی من دائما تو ظلم بودم. این دائمش مال زهدش نیست، چون زهبه که دائما ایشون قومش رها نکرده بود که. اما دائمی ظلمت مال غضب است و یکی هم فکر. من اگه فکرم فکر غلطی بود یا اخلاق بدشم باز میخوام، مثل نجاستی که یک کسی دائما تو دل روده شه نمیره تخلیه بکنه، هر جا میره هم توی نجاست توشه. حامل عذره هست، تو وقتی بره دستوی اینا رو دستش میکنه، حامل بوله. اما بدتر از او حامل غضبه، حامل شهوته، حامل فکر غلطه. و تو این جلسا میشونیم دوره هم که افکارمون اصلاح بکنیم، یعنی نگران نشید. یک سی تا چل تا مطلب میگم همه اینا برای همینه که توی جلسه بتونیم چل تا فکر رو در خودمون اصلاح بکنیم، به دنبالش عملمون بشه عمل صالح. خب حالا فلسفه مصیبت ها گفتیم یکیش رشد انسان، تکامل، تقرب، حالا هر چی اسمش رو بخواد بذارید، المکارم و بالمکاره، کرامت ها تو کراهت هاست. بلاء الرجل علی قدر ایمانه و دینه، بلاء هر کسی به اندازه ایمان و دینشه. یعنی هرچه ایمان قوی تر میشه، دین بالاتر میره، بلایش زیادتر میشه. هر که بامش بیش برفاش بیشتر. عند نزول مصائب و تعاقب النوائب تظهر فضیلت الصبر. فرماد وقتی مصیبت ها نازل میشه و گرفتاری ها پی در پی به انسان میرسه، اونجاست که فضیلت صبر روشن میشه. ولی وقتی بلا به کسی نرسه صبر معنا نداره که. ان لله تعالی فی السراء نعمت الافضال و فی الضراء نعمت التطهیر. انسان یا تو سراء است یا تو ضراء، یعنی یا تو شادیه یا تو گرفتاری است. هر دوشو میفرماد نعمته. اون وقت که شادی است نعمت افضال الهی است، داره فضیلت بهتون میده، لطف بهتون میکنه. وقتی گرفتارتون میکنه داره نعمت تطهیر براتون میاره، داره شما رو پاکتون میکنه. بنابراین یکی از فلسفه های مصیبت ها مکافات. مکافات یعنی که عقاب شخص نمیفته به آخرت. زوال النعم به منع حقوق الله منها و تقصیر فی شکرها. زائل شدن نعمت ها به واسطه اینه که ما حق نعمت رو ادا نمی کنیم، شکرش هم به جا نمیاریم، اون نعمت زائل میشه. من ظلم ظلم، ظلم میکنه ظلمش میشود. مرزا یه مثالی بود تو مدرسه، گفت چوب ببر بهر کسی، اول خودت دوم کسی. یه ذره بسر یه گفت چوب اگه او بایدی دادی به ناظم مدرسه، ناظم مدرسه اول به خودت میذاره. و حالا این عبارت ها اینه: من از مرشر لخیرهی فقط بدع بهی نفسه. کسی تو دل شری رو برای دیگری پنهان کرده، میفرماد اول به نفس خودش برد ابتدا میکنه، یعنی اول این شر به خودش خواهد رسید. یه داستانی هم نقل میکنن که کسی سمی رو کشنده آماده کرد که به دیگری بده و بعد دچار خودش شد و داستانی داره مفصل. یکی از عوامل تنگی رزق همینه. حالا تو اون کتاب رزق 50 تا عامل رو جمع کردن که چی میشه رزق یک کسی تنگ میشه. یکیش اینه: مداومت المعاصی تقطع الرزق. این که پی در پی انسان گناه بکنه رزقشو قطع میکنه. از مکافات اون تا گفتن که حالا از خدا تقاضای مکافات نکنه. اون جوانی که یه مرتبه حالش بد شد، مریض شد، پیامبر اومدن عیادتش، گفتن چی شده؟ گفت من فکر کردم آخرت طاقت ندارم، گفتم خدای هر چی عذاب اوور می‌خوام بود بده همینجا، همینجا رو هم بده. یه مرتبه حالم هم شد. پیامبر ناراحت شدن از دست بود، گفتن وقتی میخوای با خدا حرف بزنی در خانه خدای رحمان رحیم رفتی، چرا اینطوری دعا کردی؟ اینطوری بگو، بگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار. شما تقاضات این باشه، بگو هم تو دنیا به من حسنه بده، هم تو آخرت حسنه بده، هم من از آتش حفظم بکن. همچنین تو این مصیبت ها دادن ثواب هست. گاهی افراد خیال میکنن فقط با عبادت میرن جلو، نه، گاهی اینه که ممکنه من شما هیچ فامنم کج نگذاشتیم، بندگی خوب خدا رو کردیم، اما آخرش یه گرفتاری برام پیش میاد. پس فکر نکنیم تا یه کسی گرفتاره بگیم کجا پاشی کج گذاشته، نه، گاهی خدای متعال ثوابهای بزرگی رو به یک کسی میده با حکمتهای دیگه که هست، هم میخواد درس عبرت برای دیگران بشه، اما گاهی هم اینه یه درجات بزرگی خدا براش گذاشته در اثر همین گرفتاری که براش آورده. المصائب مفتاح الاجر، این مصیبت ها کلید اجره. از ثواب بالمشقه، اصلا ثواب با مشقت عجینه. از ثواب علی المصیبه اعظم من قدر المصیبه، ثوابی که بر مصیبت خدا میده بیشتر از خود مصیبته. ما شر بعده الجنه بشر، امیرالمومنین علیه السلام میفرمان شری که بعدش بهش باشه اصلا شر نیست، پس اینا خیر بذاره. همچنین تو این مصیبت ها امتحانه. فرمود عند تعاقب الشدائد تظهر فضائل الانسان، فضیلت های انسان ها تو شدت های شدت بهش میرسه. عند الامتحان یکرم الرجل او یهان، وقتی امتحان میاد یا شخص اکرام میشه یا ذلیل میشه، خار میشه. این روایت هم مربوط به ظهور امام زمان علیه السلامه که معروف هم هست در نهج البلاغه. حضرت قسم میخورن به پیامبر اسلام: والذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله، به اون خدایی که پیامبر رو مبعوث کرد قسم میخورن. لتو بلبلون نبلبله، حتما حتما مخلوط خواهید شد. یعنی اینطور نیست که جدا باشه، هر کسی مؤمن از کافر جدا باشه، نه مخلوط میشی، قاطی میشی، بعد تو قاطی شدن میریزن تو این آبچشه، دیدی که غربله میکنن، ولتو غربلون نه غربله، بعد غربله خواهید شد. توی غربله لتو ساقن نه ساق القر، حتما تازیانه ها تازیانه سخت بهتون وارد میشه. این تازیانه هاست که خیلی هایی که پایین بودن میان بالا، اونایی که بالا بودن میرن پایین. دیدید این دیگایی که آتش دیرش گذاشته میشه همینطوره، اول میره همه این نخود و لوبیا همه سبزیجه همه قاطیه، همچی که حرارت میبینه بعضی میاد بالا بعضی میره پایین. تو جامعه اینطوریه، یه جنگ تحمیلی شد، ببینید خیلی ها امتحان شده، بعضی ها پایین بودن اومدن بالا، بعضی بالا بودن افتادن پایین. حتی یعنو و اسفل و کم اعلا کم، اونقدر این غربله میشید تا این که اسفل شما اون که پایینه میاد بالا، و اعلا کم اسفل کم اون که بالا بوده میاد پایین. ولی یسبقن سابقون کانو قصرو، اونایی که قبلا مقصر بودن اینا سبقت میگیرن، از سابق میشن، از خیلی ها جلو میفتن. ولی یقصرن سابقون کانو سبقو، اونایی که قبلا جلو افتاده بودن توی امتحانات با تقصیر عقب میفتن، یعنی مقصر هست. اینا قبل از ظهور حضرت اینا اتفاق خواهد است. و دیگه از آثار مصلحت هایی که برای مشکلات هست، بیدار باشه، ایقاظ، تذکر، تنبه، بیداری از غفلت، اینا هم یکی شده. چند تا آیه داریم به این مضمون، ما تو این آیه که میخوام بخونم یه بار بیشتر نیست. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، قبل از اینکه عذاب اکبر بیاد یعنی قیامت، ما عذاب دنیایی به اینا میدیم، شاید اینا برگردن، یعنی دست از گناهشون بردارن. گاهی سرشون رو به سنگ میزنین تا بیدار بشه، و الا تا سرش به سنگ نیمده هم تو میتازونه، گناه میکنه، اذیت میکنه. یا آقای اومده تو شما گریه میکرد، مسلم بوده اما خیلی گرفتار شده بود، گفت فکر میکنم من بچه که بودم پدرم رو خیلی اذیت کردم، پدرم من رو نفرین میکرد. آقا جوان بودیم، جاهل بودیم، نمیفهمیدیم چی، حالا به سرم اومدیم، 20 سال 30 سال گذشته، حالا پدرم زیر خاکه، حالا چه بکنم؟ گفتم بالاخره راهش اینه که میری سر قبر او، هم خیرات برش میفرستی، هم خواسته های او رو که او زنده بود ببین چیه، دویونش ادا بکن، واجباتش رو انجام بده، رد مظالم برش بده، نماز و روزه اگر بالاخره خدمت بهش حالا باید بکنی تا راضیش کنی. و روایت داره بعضیا که معاخذه هستن نسبت پدر مادرشون، بعد از مردن پدر و مادر گاهی آزاد میشه از بس خدمت کنه. فرمود اذا رأیت الله سبحانه یتابع علیک البلا فقط ایقظک، وقتی میبینی خدا پی در پی دارت گرفتارت میکنه، بدون دارت خدا بیدارت میکنه. انما یعرف قدر النعم به مقاسات ضدها، این تعبیر خیلی تعبیر کلی است. و اون قدر نعمت ها وقتی فهمیده میشه که با ضدش انسان رنج اون نعمت ها رو ببینه. مثلا سلامتی که انسان قدر سلامتشو میفهمه وقتی ضدشو یعنی بیمار میشه. وقتی تو رفاه است که قدر رفاهشو میفهمه وقتی گرفتار بشه رزقش تنگ میشه. که مثلا قدر نعمت پدر و مادر رو میفهمه وقتی ضدش یعنی پدر و مادرش ازش گرفته بشه. و همینطور تمام نعمتهایی که تو دنیا هست قدرش به واسطه یه رنج دیدن ضدش فهمیده میشه. مقاسات سختی دیدن رو میگن مقاسات ضد ما. پیامبر فرمودن سه چیز اگه تو انسان نبود هیچ وقت انسان سرش پایین نمیفته، یعنی تواضع نداره، یه حالت تکبر ماوانه را میره. این سه چیزه که همه رو کلاشون انداخته پایین. لولا ثلاثتون ابن آدم ما فعفع الرأس او شیء. اگه این سه چیز نبود هیچ چیز دیگه سر انسان پایین نمی آورد. مرض، مرگ و فقر. بعد حضرت فرمودن و کلهم نفیه و انه لما اعنا لبثا. الان این سه چیز تو انسان هست. با این حال ببینی انسان چقدر جستخیز میکنه. فارسی میگیم ورجه ورجه میکنه. وحتاب یعنی شلنگ و تخته میدازه. اینطوری خنه کنه. آخرین عرضم هم بگم که تو مشکلات انتظار فرج هست. همونطوری که قبل از ظهور آقا دو سوم مردم کشته میشن خیلی سختی دیده میشه، بعد یه مرتبه فرج میاد. خیلی روایت تو این زمینه زیاد داریم که وقتی مصیبت ها به نهایت میرسد بدونید ابتدای گشایش داره آغاز میشه. عند تناهی الشدائد یکون توقع الفرج. وقتی که شدت ها به نهایت میرسه انتظار فرج اون موقع هست. صلى الله عليه وسلم.